خیر الصلاة والسلام على خیر خلقه حبیب اله العالم ابی القاسم محمد وعلى آله يا آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی بر رحمت کنید. اگر کسی در ارتباط با کسالتی که مثلا دارد یا به طور کلی طبیب به او میگوید که روزه برای شما ضرر داره، ولی خودش مطمئن است که خیر، روزه برایش ضرر نداره، اینجا به حرف طبیب نمیکنه و روزه میگیره. کسی که میداند روزه برای او ضرر قابل توجهی ندارد، اگرچه دکتر بگوید ضرر دارد، باید روزه بگیرد. و کسی که یقین یا گمان دارد که روزه برایش ضرر قابل توجهی دارد، حالا عکس این، اگر کسی خودش میفهمه که روزه برایش ضرری قابل توجهی داره ولی دکتر بهش میگوید که ضرر نداره، اینجا باز به حرف دکتر که میگوید ضرر ندارد باز به او کاری نداره. پس اینجور شد که کسی که میداند روزه برای او ضرر دارد، ضرر قابل توجه، طبیب بهش میگوید که روزه برات به اصطلاح ضرر، خودش میداند که ضرر نداره، دکتر میگه که ضرر داره، اینجا روزه رو میگیره. و کسی که یقین یا گمان دارد، گمان اینجا نه یعنی شک، یعنی مثلا 80%، 70%، بیشتر از اون به اصطلاح چیزی که شک بهش تعبیر میشه. و کسی که یقین یا گمان دارد که روزه برایش ضرر قابل توجهی دارد، حالا دکتر بهش میگه که ضرر نداره، این واجب نیست روزه بگیره، ولو دکتر بهش میگه که ضرر نداره، اما خودش یقین داره یا گمان داره، اطمینان دارد که روزه برایش ضرر داره. حالا اگر انسان یقین یا اطمینان داشته باشد که روزه برایش ضرر قابل توجهی دارد و یا احتمال این رو میده و از آن احتمال هم ترس براش وجود میاد و از آن احتمال ترس برای او پیدا شود، چنانچه احتمال او در نظر عقلا به جا باشد واجب نیست روزه بگیرد. پس اگر اینجور شد که اطمینان داره که روزه براش ضرر قابل توجه داره، خب که معلوم روزه نمیگیره، احتمال میده، ولی احتمالش به گونه ایست که براش ترس ضرر به وجود آمده. عقلا هم میگوین که بله از این حد از احتمال همین ترس ضرر به نظر عقلا هم هست، چنانچه احتمال او در نظر عقلا به جا باشد این هم واجب نیست که روزه بگیرد، بلکه اگر اون ضرر موجب ناراحتی بشه، موجب هلاکت یا نقص عضوی بشود، روزه حرام است. و در غیر این صورت اگر رجاءً روزه بگیرد و بعد معلوم شود ضرر قابل توجهی نداشته اش، روزش صحیح است. پس اینجور شد که اگر چون چه حالتش اینه که روزه براش به اصطلاح ضرر داره، اینجور مطمئن شده که روزه براش ضرر داره، اون وقت یا احتمال داد، عقلا هم روی این احتمالش گفتن احتمال به جاییست، در این صورت روزه براش حرام است. اگر چنانچه موجب یک گرفتاری خاصی هم براش میشه، اما اگر چنانچه نه، همینقدر ضرر داشته براش ولی موجب نقص عضوی هلاکتی در کار نیست، اونجا رجاءً میتونه روزه بگیره. یعنی باز هم اینچنینه که بر او روزه واجب نیست، ولی اگر چنون چه گرفت و بعد هم معلوم شد براش ضرر نداره، اون وقت روزش صحیح است و دیگه قضا نداره. صلوات بر محمد کنه. در مسئله ای که مورد صحبتمون بود، توضیح آیه شریفه‌ای که معمولا میخوندیم به مقداری روز گذشته صحبت شد و به اینجا رسیدیم که در ارتباط با معرفت پروردگار، معرفتی داریم به عنوان شناخت، آگاهی علمی، و معرفتی به معنای اون حالات وجدانی و یافت درونی. در هر دو مورد مقداری صحبت شد. در ارتباط با لقاء خدا که در آیات شریفه قرآن مکرر مطرح است، صحبت این شد که ببینیم مربوط به این شناخت وجدانی و یافت درونی می شود یا خیر. آیه‌ای که هر روز می خوندیم که آخر سوره مبارکه کهف، این قسمت از آیه مورد نظر بود که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، هر کس که امید به لقاء پروردگار خود دارد باید چنین عمل کند، عمل صالح، و در عبادتش هم مراقب باشد که شرک خفی به وجود نیاید. در ارتباط با این لقا، لقا ربه و مواردی هم لقاء الله، آیات متعددی که روز گذشته خونده شد، گفتیم که این آیات را که در یک جریانی شخصی از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام سوالاتی کرد و تناقض‌های قرآن را به نظر خودش گرفته بود و می‌خواست بگوید که آیه‌های قرآن با یکدیگر تناقض دارد، لذا من به شک افتادم که از طرف پروردگار باشد، هی تناقض‌هایی که به نظرش رسیده بود می‌گفت و حضرت هم می‌فرمودند چیز دیگه هم هست، می‌گفت بله، باز می‌گفت، باز می‌فرمودن بازم هست، می‌گفت بله، می‌گفت که دو سه ورق است، دو ورق است حتی اقل در کتاب احتجاج طبرسی و در کتاب توحید صدوق و در کتاب‌های حدیثیمون که ای اون آیه‌هایی که به نظرش می‌رسید که با یکدیگر تضاد داره و به نتیجه نشانه اینه که این کتاب از طرف خدا نیست، اینا رو می‌خونه. بار حضرت میفرمودن که چیز دیگه هم هست، تا اینکه دیگه گفت خیر. اون وقت حضرت شروع کردن به بیان، همه اونها رو پاسخ دادن، یکی یکی اونها رو روشن کردن، به جوری که میگفت که خدا به شما عنایت کند، فرج برایتون مرحمت کند که مرا راحت کردید، آسوده کردید، اشکال رو برطرف شد. در ارتباط با این حدیث روز گذشته گفتیم که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام این حدیث شریف در ارتباط با این آیه هایی که گفتیم معنایی فرمودن که اون معنا ربطی به این بحث ما نداره، یعنی فرمودن که این لقایی که در این آیه ها هست، فمن کان یرجو لقاء ربه و موارد دیگر، همه اینها مقصود لقاء آخرت است و به نتیجه ربطی به بحث ما نداره. اون وقت شبهه‌ای که او کرده بود به نظرش تناقض‌هایی که در این مورد ذکر کرده بود، تناقضاش حضرت به این صورت پاسخ دادن، ولی این لقاء را لقاء قیامت گرفتن، لقاء بعث. فمن کان یرجو لقاء ربه، یعنی اونهایی که امیدوار به اینن که قیامتی هست و معتقد به قیامت شدن، اینها بس بایستی بکوشن کار خوب کنن. اونی که اصلا معتقد نیستن که خیلی بیچارن، اون که مشخص، اما حالا کسی که این اعتقاد رو پیدا کرده است، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اینو دیروز گفتیم. ضمناً گفتیم که یک معنای دیگری هم برای لقاء الله هست، منتها چون حدیث در ارتباط با همه آیه‌هایی که لقاء الله داره این چنین فرموده که مقصود لقاء قیامت است، با دیگه نسبت به آیه ها چیزی نمیگیم، به خاطر اینکه معصوم شخصیتی که بر همه چیز آگاه هست و بر مراد قرآن آگاه هست، اون وقت فرموده که مقصود اینه، لذا در ارتباط با آیه ها میگیم همونه. ولی لقاء الله به معنای همون شناخت وجدانی و یافت درونی و رؤیت خدا به قلب و دل و به حقیقت ایمان، این به جای خودش محفوظه که میگیم لقاء الله به این معنا. روایات هم در ارتباط با خود این مطلب فراوان است و متعدد که حالا بعضش انشاءالله خونده میشه. منتها قبل از این که این معنای دوم رو عرض کنیم که بعضی از دوستان هم یه سوالی کرده بودن که غیر از این معنا نمیشه معنی دیگه داشته باشه، و چرا اگر لقاء بعث و قیامت مقصوده از خود کلمه قیامت مثلا استفاده نشده، که استفاده شده اتفاقا، یعنی در مواردی لقاء آخرت هست، هی لقاء آخرت لقاء آخرت، اونم استفاده شده، اونم آمده. اون وقت با قرینه، حالا قبل از اون معنای دومی که اشاره کردم، بعضی از احادیث رو انشاءالله خواهیم خون براتون عرض کنم، قبل از اون این سوال پیش میاد، بد نیست که به عرضتون رسونده باشم. خب خیلیاتون ممکنه در ذهنش حریفتون این سوال آمده باشه، برای بعضی هم یه مقدار سنگینه، ولی زود رد میشیم، به قدر لازم عرض میکنم و رد میشم انشاءالله. و اون اینه که این لقا در این آیه ها به معنای لقاء آخرت شد، لقاء بعث شد، غیر از همین که حدیث دارد و امام علیه السلام فرمودن که قبولم داریم، رو سرونم هست، حرفی هم نداریم، تسلیمشم هستیم، آیا یک قرینه شاهدی برای این که این لقاء رب، لقاء الله مقصود لقاء قیامت و لقاء بعث باشه، لقاء آخرت باشه، یه قرینه ای هم از خود آیات داریم یا خیر؟ این سوال طبعا پیش میاد. جواب اینه که بله، از خود آیات، اگر همه آیه هایی که در این زمینه هست کسی بررسی کنه، اون وقت اینها رو در نظر بگیرد و رعایت موارد استعمال و مسائل مربوطش رو داشته باشه، میبیند که بسیار بسیار مناسب همینه که در حدیث شریف آمده، یعنی همینطور که معصوم فرمودن مناسب همانه که این لقاء رب و لقاء الله و اینها همش مقصود همون لقاء قیامت و بعث باشه. من یک آیهشو میخونم، چون دیگه بخوام درست تو این بحث وارد بشیم میشه یک بحث حوزوی صرف، که طبعا هم فرصت بیشتری میطلبد و هم یه مقدار برای خیلی ها سنگین خواهد شد، مناسب نیست، ولی در سطح لازم اشاره میکنم. بعد ممکنه که اگر چنانچه توضیح بیشتری لازم باشه انشاءالله صحبت بشه. و یک آیه از آیاتی که قرینه بر اینه، قرینه بر این است که این لقاء الرب به معنای لقاء بعث و لقاء آخرت است، یک آیه شرح میکنم. پس حالا تکرار میکنم به جهتی دقت بفرمایید، حرف این شد به اضافه معنای دومی که برای لقاء رب انشاءالله گفته می شود، نه به عنوان تفسیر آیات، چون آیات را معصوم آنچنانی که گفتیم تفسیر کردن و فرمودن همه جا در آیات که چنین آمده مقصود لقاء بعثه، لذا دیگه حرفی نداریم، مشخصه. ولی به عنوان این که خود این معنای لقاء رب و لقاء الله همون معنای یافت درونی باشد و رؤیت به قلب و به حقیقت ایمان باشد، روایاتی داریم، اون معنی دومه که انشاءالله صحبتش خواهد شد. قبلش گفتیم اگر این سوال پیش بیاد، که اتفاقا بعضی از دوستان همین سوالو داشتن، که آیا صرفا چون حدیث این چنین است به همون اکتفا میشه که قبولم هست، دوسترمون حدیث هست، یا یک قرینه هم از آیات دیگر برای این که این لقاء رب مقصود لقاء قیامت باشه از آیات هم قرائنی هست یا خیر؟ گفتیم بله، متعدد است. بررسی بحث به اون صورت عرض کردیم مناسب محفلمون نیست، در سطح اشاره به مطلب یک آیه عرض میکنم. سوره مبارکه عنکبوت آیه 5، من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت و هو السمیع العلیم. یعنی هر کس که امید لقاء پروردگار رو دارد، همانا عجلی که از ناحیه خدا هست و مقرر شده که انسان ها میمیرند براشون عجلی در این عالم معین شده، اون عجل خواهد آمد، یعنی به قیامت خواهند رفت، یعنی وارد قیامت خواهند شد. پس اینجا الان لقاء الله داره که آقا از تعمیر علیه السلام فرمودن همه آیه‌هایی که لقاء الله رب هست همش یعنی قیامت، از جمله همینجا. حالا یه رو میخوام بگیم که خود این یه قرینه‌ای داره بر این که شاهد این باشه که لقاء رب، لقاء الله در آیات به معنای همون بحث و قیامت باشه. چجور شاهد میشه؟ اجمالاً استشهاد به این آیه از این جهته که من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، اون لقاء اللهی که به معنای رؤیت خدا به قلب است که معنی دومه که گفتیم میگیم، اون لقاء اللهی که معنای یافت درونی است، اون لقاء اللهی که به معنای همون خاص معنای توحیدی وجدانی است، اون لقاء الله که لازم نیست قیامت بیاد، که همینجا میشه، همینجا طبق روایات بسیار و اونچه خودمون وجدان میکنیم میبینیم اون یافت درونی حضرت حق، اون لقاء معنوی و ایمانی، اون رؤیت به حقیقت ایمان در همین دنیا محققه، که اتفاقا تأکید بر همینه که همینجا انسان این چنین باشه، همینجا درونش در جهت یافت پروردگار منور بشه، روشن بشه. پس لقاء الله به معنای دوم که هر کسی هم به نظرش میرسد که آیه همون معنا رو زور داشته باشد و همچنین هم هست که چنین به نظر میرسد، اون معنای دوم لازم نیست قیامت پیش بیاد، در همین دنیا مطرحه و اتفاقا در ارتباط با خوبها این آیه مطرحه، چه در دنیا اون لقاء پیدا میکنن. حالا آیه چی میفرماید؟ آیه میفرماید که من کان یرجو لقاء الله و ان اجل الله لآت، هر کس امید لقاء خدا را دارد اجل خواهد آمد، یعنی قیامت خواهد آمد. یعنی قیامت که آمد اونجا میرسه به چی؟ به لقاء خدا، اونجا به همون ثوابا میرسه، اونجا به پاداش ها میرسه، اونجا به نتایج کارش در دنیا میرسه. نتیجه میشه که یعنی اون کس که امیدوار به لقاء آخرت هست بدونه که مرگ میرسه، مرگ رسید، به نتیجه به اون چه که میبایست برسد خواهد رسید. این دیگه از نظر بحث‌های فنی مربوط با آیات و حوزوی یه حوصله بیشتری و بررسی بیشتری میخواد که آیات دیگه هم کنارش گذاشته بشه، به خوبی مشخص میشود که در ارتباط با آیاتی که لقاء مطرح است منظور همون لقاء آخرته. خب حالا از این که بگذریم، عرضمون اینه که در ارتباط با معنای لقاء به معنای رؤیت قلبی روایات بسیاری داریم که بالاخره انسان در همین دنیا بایستی به وضعیتی برسه اگر رشد پیدا کنه که کاملا در ارتباط با حضرت حق، حضرت حق را مییابد. یافتنی که اگر شدت پیدا کند روشنتر از هر یافتنه، میابد او را اونچنون که از هر چیز براش آشکارتر خواهد بود. و روایات در این مورد بسیار است. حالا یکی از اون روایاتی که اصل خود این شناخت را در حدی که انسان در درجه این شناخت قرار بگیرد و وارد این میدان شده باشد، یک کسی از معصوم سوال میکنه که من در این زمینه همینطور موندم که مطلبت چه قراره؟ حضرت اون حالت بعصا و ذرا و گرفتاری ها را یادش میارن که در اون حالت این حالت وجدانی و این یافت تحقق پیدا میکنه، این یافت به وجود میاد. که حدیث معروف است، حالا متن حدیث برزتون برسد به جاست که شخصی در ارتباط با سؤالی که از حضرت میکنه، حضرت تذکراتی که بهش میدن همین معنای وجدانی که گفتیم را حضرت به او توجه میدن. حدیث در کتاب شریف توحید صدوق صفحه 231، در این صفحه در ارتباط با معنای بسم الله الرحمن الرحیم و مسائلی که از تا به اینجا میرسه، و هو ما قال رجل للصادق علیه السلام یا ابن رسول الله، یه کسی به حضرت صادق علیه السلام گفتش که یا ابن رسول الله دلنی علی الله ما هو. خب حالا برای اینکه انشاءالله این حدیث رو خوبتر هممون توجه داشته باشیم و کمک بگیریم از پروردگار، کمک میگیریم به ذکر صلوات. به حضرت صادق علیه السلام گفت دلنی علی الله، مرا راه نمایی کنید به خدا. فقط اکثر علی المجادلون، تو این زمینه صحبتهای بسیار شده، بحث شده، مجادله هایی شده و حیرونی و به نتیجه یه مقدار به حیرت افتادم. فقال له یا عبدالله هر رکبت سفینتن قطو، حضرت فرمودن که شده که کشتی سوار شده باشی؟ گو بلا. قال نه. قال فهل کسر بک حیث لا سفینت تنجیک ولا سباحت تغنیک. حضرت فرمودن که شده که اتفاقا کشتی دوچار طوفان هم شده باشه و کشتی شکسته باشه، یه نقصی پیدا کرده باشه، جایی هم هست رو دریا که کشتی دیگه در دست نیست، شنایی هم در کار نیست، نجات غریقی هم در کار نیست، شده چنین چیزی؟ قال نه. گوبال اتفاق افتاده. فقال هل تعلق قلبک هنالک ان شیئا من الاشیاء قادر علی ان یخلصک من ورطتک. حضرت فرمودند در اون حالی که این چنین شده، کشتی نقص پیدا کرده و زمینه این که غرق بشوی و ناراحتی شدید بشود و هلاک بشی هم به وجود آمده، اونجا یا قلب تو به چیزی امیدوار بوده، تعلق داشته که اون بتونه نجاتت بده یا نه؟ فهل تعلق قلبک هنالک ان شیئا من الاشیاء قادر علی ان یخلصک من ورطتک؟ فقال نعم. اونجا دلت به جای تکیه داشته؟ اونجا قلبت به یک نقطه امیدی امیدوار بوده که او میتواند نجات بدهد؟ گفت بله اتفاقا اینجور بوده. فقال نعم. قال الصادق علیه السلام فذلک الشیء هو الله القادر علی الانجاء حیث لا منجی و علی الاغاثه حیث لا مغیث. حضرت فرمودن بله این چنینه که همونی که نقطه اتکاء تو بود که میتواند تو را نجات بدهد همون خداست. این میشه توحید فطری، یعنی فطرتش بروز کرده، شده که تو هواپیما همچه وضعی پیش میاد. حالا آدم تو هواپیما نشسته خیلی در یک حالتی، مخصوصا اگر امکانات خاصی و وضعیت خاصی داشته باشه، یک حال غرور به خصوصی و یک حالت کبر خاصی هم گاهی دست افراد ممکنه که بدهد، و اون وقت اما تا اعلام کنن که عوامی ما نقص فنی پیدا کرد، تا گفته میشه نقص فنی پیدا کرد، دیگه من اونقدر پول دارم تو بانگاه همش میریزه، دیگه من تو مردم موقعیت دارم همه اونا تمومه، دیگه من تو مردم وقتی بگم چنین کنید چنان کنید همه میگن چشم، چنین میکنن چنان میکنن، همه اینا دیگه تموم میشه. اون وقت همه این قدرت ها و امکانات و منم ها و منیت ها تا اعلام شد نقص فنی پیدا کرده است و چنین و چنان، تمام اونا میریزه. اون وقتی که این انسان یه حالت دیگه پیدا میکنه، اونجاست که اگر همه اینها حجاب میشده برای یاد پروردگار، در این حالت بعصا و ذرا که قرار میگیره، همونم که یاد خدا به زور میکرده، اونجا دیگه میگه یا الله یا الله، خدای تو کمک کن، خدای تو کمک کن، اون حالت فطرت بروز میکنه. همون حالت فطرت که بروز میکند و دل به یک قدرتی تعلق دارد که او میتواند اگر بخواهد نجات بدهد نجات بدهد، اگر بخواهد او میتواند، اونجاست که این حال فطرت بروز میکنه. حالا این حال فطرت برای خیلی لازم نیست تو بعصا و ذرا بروز کنه، لازم نیست که گرفتاری پیش بیاد و تو گرفتاری این حالت براشون پیش بیاد، خیر دعا میخونه تو دعا این حالت براش پیش میاد، ملکش میشود همیشه این حالتو داره، دائم این دل در حال توجه به پروردگار است و اون وقت ممکن است که اوج بگیرد، اوج گرفتنی که در یک سطح بسیار عظیمی از این فطرت برای او به وجود بیاد، تا اونجا که مضمون این دعاهاییست که در کتب دعای ما رسیده است و در کتب مختلف ادعیه آمده است، در همین کتاب شریف مفاتیح است و در موارد مختلف و دعاهای مختلف، اون وقتی که اوج میگیره این حالت معنوی، این حالت روحی، اوج گرفتنی که بسیار بسیار ارزنده، که اون وقت از خدا باید خواست که انسان مقدماتشو داشته باشه تا اینکه به اون درجات عالیه از این حالت معنوی برسه، که حالا اگر چنانچه یکی دوتا از این جملات مربوط به این قسمت رو ترجمهش کنیم بد نیست، حالا برای اینکه از این ادعیه هم استفاده بکنیم یه سه تا صلوات مرحمت کنید. من میخواستم از این کتاب خونده باشم و الا تو مفاتیح بسیار هست، که این کتابی که الان دست من هست از کتابهاییست که بسیار بجاست که آین اهل علم با این کتاب انس داشته باشن. این کتاب میزان المطالبه که تألیف مرحوم آیت الله آمیزبهای تهرانی، کتابی نفیس و اون وقت در ارتباط با این مسئله در اینجا هم مطالبی آمده. این از کتاب‌هاییست که خیلی بجاست که اونها که اهل مطالعه این مسائل هستن حتما از این کتاب استفاده کرده باشن، که بسیار بسیار مطالب را در سطح خاصی توضیح دادن. حالا نمیخوام بگم که هیچ گونه جای انقلتی در مطالب نیست، که هیچ کتابی رو نمیشه انسان به این صورت تصویب کنه، ولی در موارد بسیاری، در مباحث بسیار مهمه، اون چه حق مسئله بوده است در موارد بسیاری فرمودند. حالا از اون دعاهایی که ایشان نقل کردن یکیش اینه که در دعای بله در دعایی که نقل شده و فی دعای عرفه عن الحسین ابن علی علیه السلام الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار. حالا این یک جمله که این قسمت از دعای عرفه یه جای صحبت و بحثی داره، لذا من همین یک جمله رو عرض بکنم که کار انسان در ارتباط با این شناخت به گونه‌ای میشه که چنون این حالت معنوی براش بروز پیدا میکنه که نمیخواد با توجه به زمین و آسمان و ماه و خورشید و ستارگان بخواد خدا رو یاد کنه. این دل حال توجه به حضرت حق دارد منهای این که بخواد استدلال کنه با آثار قدرت خدا. یه وقت انسان راه توجهش اینه، میگه این زمین، این آسمان، این ستارگان، این کهکشان‌ها، این موجودات و بالاخره آفرینش همه تنبیه خداوند دل است. دل ندارد که ندارد، به خداوند اقرار خیلی خوب. ولی گاهی از این پیش روی بیشتری داره، یعنی اینجور نیست که بخواد به اینا توجه بکند و به یاد خدا بیفتد. خیر، چون روحش در ارتباط با حضرت حق اونس گرفته است که دیگر نیاز به این که از این آثار بخواد خودشو منتقل کند، متوجه کند، به یاد حضرت حق منتقل بشود نیست. این دل خود به خود حال توجه به حضرت حق رو داره. اونجا جاییست که گفته میشه الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار، یعنی پروردگارا این که من در آثار قدرت تو بخوام هی بچرخم و از این آثار قدرت تو به یاد تو بیفتم خوبه، ولی این زیارتگاه رو دور میکنه. نه، نزدیکتر از اینی، روشنتر از اینی، نزدیکتر از این هستی. الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار. اون وقت در همین دعای شعبانیه که یه مقدار خوندنش هم برای مثل بنده زیادی است، ولی حالا یه مقدار حرفش میشه زد. همین دعایی که در مفاتیح هست، مناجات شعبانیه، اونجا یکی از جملاتش اینه. یعنی اگر این حالت شناخت وجدانی شدت پیدا کنه و اگر انسان در جهت کنده شدن از همه الغاهای دنیوی ملکش بشه و از شؤون این عالم جدا شده باشه و در عین این که همه وظایفش رو انجام میدهد، دل به هیچ شأنی از شؤون این عالم نبسته باشه و عظمت پروردگار برای او در حدی مشخص شده باشه و این مسیر را همچنان ادامه بدهد، با یاد پروردگار، با ذکر خداوند متعال در عین همه اشتغالات لازم، اون وقت کم به کم کارش به جایی میرسه که میشود یه همچه درخواستی بکنه که چی؟ الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. این لقاء الله به این معنا. پس آیه قرآن رو کارش نداریم، حالا آیات گفتیم چون حدیث چنان معنا کردن جای خودش اونا 100% محفوظه، ولی لقاء الله به این معنا هست که چی؟ که اون چنان انسان از همه چیز کنده بشود که توجهش تنها به حضرت حق باشه. و حبلی الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، کمال انقطاع را به سوی خودت به من عنایت کن، یعنی اونجور بشه که تکیم به ثروت نیست، تکیم به قدرت نیست، تکیم به زید و عمر نیست، تکیم به اینان نیست، تکیم به هیچ شأنی از شؤون این عالم نیست، دل وابسته به هیچ شأنی از شؤون این عالم نیست، شیفته هیچ چیزی که مرا شیفته خودش کرده باشد، اسیر خودش کرده باشد، شیفته هیچی نباشم، بلکه کمال انقطاعم به سوی تو باشه. حبلی کمال الانقطاع الیک. بعد کجا میرسه؟ و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، و روشن بدار بینش دلهامون را. رؤیت چشم خیر، رؤیت دل، رؤیت ایمان اونچنان بشود، بینش دلهای ما را چنان روشن بداری که به تو نگاه کنیم، همان نگاه به حقیقت ایمان و نگاه قلب، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، تا اون که همه حجاب‌های نور که خود اینا بحثی داره، حجاب عظمت، حجاب کبریاییت، حجاب علم، حجاب‌های مختلف که در احادیث هست، همه اینها را بشکافد، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. دقت میکنید که چقدر عجیبه، در عین این که در اوج عظمت این انسان عارف قرار میگیره که از همه جا کنده میشه، روح اوج پیدا میکنه، تمام حجب نوری شکافته میشه و روح معلق می شود به عز قدس حضرت حق. در عین این که حالا این حرفاشو داریم می زنیم که معلومه و خوشبال اون کسی که قدمی در این مسیر رفته باشه، اما در عین همه این اوجها نکته رو دقت میکنید، در عین حال دوئیت محفوظه، یعنی خالق و مخلوق محفوظه، یعنی مرز خالق و مخلوق به هم نخورده، مرز مالک و مملوک به هم نمیریزه، یعنی رب و مربوب به جای خودش محفوظه، هیچ وحدتی اتحادی به وجود نمیاد و هیچ اونچنون نیست که مثل قطره‌ای که به دریا متصل بشود، دریا بشود، تعینش از دست بدهد و بعد با اون ماء مطلق یکی شده باشد. خیر، این حرفا نیست که در تمام اوج و کمال اوج که قرار میگیرد، در عین حال تعین مخلوقی که تعبیر تعین هم گفتنش به خاطر این چند جمله‌ای بود که گفتم و الا این تعبیر رو نمی‌کنیم، اون مخلوقیت که یعنی موجودی است قائم بالغیر، حقیقتی است واقعا قائم بالغیر و متباین با ذات حضرت حق و سنخیتی در کار نیست، محفوظه. در عین این که چیکار شده؟ همه حجب نور رو شکافته، در عین این که از همه چیز جدا شده، منقطع شده. آری الهی حملی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقه به عز قدسک. یه وقت هست میگیم که این حرفایی که داریم میگیم، این عباراتی که خوندیم درست نمیفهمیم، جای خودش حرف درسته، یعنی بفهمیم چی به چی میشه و چه مسیریه، تا کجا آدم پیش میره. خب معلومه تا وقتی کسی این راه نرفته باشه که نمیفهمه، که متوجه نمیشه، که تا وقتی یک کسی حتی فرض کنه که تو شهره هر روز از شهر وقت تابستون هیچ وقت نرفته کوپایه تا ببینه هوا چقدر عوض شد، هوا چقدر تغییر کرد. اگه این کار نکرده باشه، این هر روز شما دیگه از اون هوای کوهستان رو از اون هوای چنین و چنان بهش بگید، اون اصلا خب در جریانش نیست دیگه، این دو همین هوای گرم بوده، این بوده یه وقت عبورش به اون کوهستان بیفته و نه عجب هوا عوض شد، یه چیز دیگه شد. و بعد اینا دیگه حرف زدنش به همینه که بعد عبارت عربی است و میشه ترجمهش کرد و در یک حدی میشه حرفش زد، ولی اون وقت اون کسی که رفته باشه این مسیر را در این جهت حرکت کرده باشه اون میشه عارف. هرچه در این جهت نیرومندتر موفقتر که طبعا ذلتش در پیشگاه پروردگار بیشتر و عبودیتش شدیدتر، هرچه این چنین بیشتر باشه این عرفانش از کسی که در حد اونیست عرفانش بالاتره، این عارف باللهه. اما این نکته که گفتم یادمون نره که در عین این که اوج در این سطحیست که این عبارات را همینطور ترجمهشم که میکنیم میفهمیم خیلی مطلب بالاست، میفهمیم مطلب خیلی مهمه که کار به اینجا برسه، اما در این حال دو چیز بودن محفوظه، یعنی مرز خالق و مخلوق این به هم نمیریزه. هر کجا عرفان به اونجا رسید که این مرز به هم بخورد، اون عرفان عرفان اشتباهی. هر کجا به اونجا رسید که قطره به دریا متصل بشوند، اونجا اشتباه. هر کجا به اونجا رسید که تعینات از هم بریزد و بعد وجود متعین وجود مطلق بشود، اینها از عرفانهای اشتباهی است. این عرفانی که در مکتب اهل البیت هست اوج همه معرفت هاست، در عین اینکه حفاظت شده بر همه اونچه که باید حفاظت بشه و بعضی از عباراتش ایناییست که به عرضتون رسید. اون وقت اگر چنانچه خواسته باشیم که یه مقداری تو این مسیرها وارد بشیم، بالاخره با همینجور باری به هر جهت نمیشه. آدم دو بدین دست و دو بدین چنگال و چنین و چنان و اینا همه چیز رو خواسته باشه، اون وقت در این حال چنین بخواد بشه. و
همه درباره نور
این چیزیست، این به اصطلاح بسیار سوال خوبیست. ایشان میگن که حالا اینجا در ارتباط ما مثلا فرض کنید گویای معصومین علیه السلام خودشون دارن جدا میکنن، خودشون دارن دعا میکنن، این عربا برای غیر خودشون هم ممکنه آخر. اینا دو جوره، بعضی از موارد هست که معلوم میشه که مسائلیست اختصاصی، گاهی میشه خیر این به عنوان یک تعلیم است، به عنوان یک درس است و تعلیم است و این که این راه در این حدش برای افرادی دیگری هم بازه. از مدارک استفاده میشه که در حد بسیار بالایی راه برای همگان باز است، منتها با توجه به شرایط خاصی. حالا اینو میگفتم که اگر انسان بخواد یک کمی تو این وادی ها وارد بشه، این دیگه نمیشه که همه چیز به جای خودش از نظر تعلقات این عالم قرص و محکم و همه چیز سفت و سخت آدم چسبیده باشه بعد بخواد توی این مسیرم را بیومده، این نمیشه. اولش اینه که بایستی دلو بکنده، یعنی به حقیقت پوچی همه چیز مشخص بشه و در عین اینکه وظیفش هست کار کنه، وظیفش هست درس بکنه، وظیفش هست که چیرون چنان، اما به عنوان وظیفه انجام میده. بعد باد آباد و گفته هر چی میخواد بشه، عافیت باشه، گرفتاری باشه، در اینی که عافیت رو هم بیشتر میخواد، در اینی که عافیت رو هم درخواست میکنه، اما چنون این تعلقات و کنار زده هست و توجه کم به کم شدت پیدا می کند که دیگه آهسته آهسته فرازها نشیبها بعد کم کم براش دیگه یکسان میشه و بعد میتونه وارد این میدان بشه. و قدم اولش همینه که انسان پوچی این عالم را با تفکراتی که روز قبل اشاره میشد با مسائل مختلف یه مقدار لمس کنه و بعد با توجه به این جهت انسان حرکت کنه، که یکی از راه‌هاش اینه که یه مقدار همون یاد مرگ و قیامت و عوالم بعد رو بیشتر انسان برای خودش زنده کنه. این راست راستی به فکر باشه، به واقع به فکر مرگ باشه. اگر به واقع به فکر مرگ و عوالم بعد افتاد، نه اینکه حالا گاهگاهی زمینه صحبتش گاهگاهی مجلس ترحیم انسان رفته بیادش بیفتد، گاهگاهی صحبت از مردن بشه، حرفی از مرگ بزند، خیر، برای مسئله یاد مرگ وقت بگذاره، راستی راستی فرصتی را بگذاره، برای اینکه من رفتنیم، تموم میشم، هرچی که هست، بنابراین چیکار دارم میکنم، بعد با اون یاد مرگ هرچه بیشتر که گاهیم روزوی قبل صحبته شد، انسان به فضل پروردگار و از همه چیز کنده بشه، اون وقت است که توجه به عالم قیامت انسان را در یک عالم دیگری قرار میده. چه خوبه که از این آیات شریفه قرآن، از این ادعیه تو این زمینه هرچی بیشتر استفاده بشه. این دعای ابو حمزه سمادی چه کرده حضرت در این دعا، یا خود آیات شریفه قرآن. یه قسمت از آیات هست که همه میفهمیم، حالا اونایی هم که آیات و معناش نمیفهمن یکم به ترجمهش توجه بیشتر، همینجوری خود به خود توجه به مرگ داشتن و عوالم بعد از این عالم، این حالت را به انسان میدهد، زمینه این که از این القاهای مختلف کنده بشه و کم به کم و به تدریج زمینه از برای عنایات خاص پروردگار به وجود بیاد. خدایا به حقیقت اولیات چنین توفیقاتی را به هممون کرامت ببرد. واقعا هم حیفه که انسان زمینه پیشروی هایی داشته باشه ولی همینطور توقف کنه، تنبلی کنه، در جا بزنه. یه مقدار این تذکراتی که لازم هست انسان برای خودش هی تأکید کنه، تأکید کنه، و همون فرصتی که عرض کردم برای یاد مرگی که تأکید شده در روایات میتواند خیلی کارساز باشه، خیلی میتواند که تکان بده. مکرر عرض کردم به یکی از بزرگان گفته بودن که شما این رفعات خیلی خوبن، فوق العاده آدم های خوب خوبی شدن، چیکار کردی؟ گفت من کاری کردم که اینا از یاد مرگ قفلت نکنن، یعنی همه کاراشون رو با مرگ تنظیم کنن. این کاری که من دارم میکنم، اگه الان مرگ بیاد در چه عالم؟ این کار خوبه؟ بده؟ درسته؟ نادرسته؟ چیه؟ کاری کردم که اینا محور کاراشون مرگ بشه، یاد عالم بعد بشه، اون وقت با این توجه نتیجهش همینه که البته هی رو به خوبی رو به خوبی. مجدد بگیم خدایا چنین توفیقی به هممون کرامت بفرما. این آیات شریفه قرآن واقعا عجیب، چه خبره؟ این آیه شریفه اول سوره حج، یه دقتی اگر تو همین آیه بکنیم و از همین جور دیگه به همین زمینه که از کردن توجه بیشتر پیدا کرده باشیم. یا ایها الناس ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت. دقت میکنید که اینجور خطاب، همینطور که عرض کردم، از این که خطاب به عموم هست، اول سوره حج. یه مقدار با هم دقت کنیم تو این آیات، آیات عجیبی است که یا ایها الناس خطاب به عموم مردم، بعد ان زلزله الساعه شیء عظیم، همانا زلزله روز قیامت امری عجیب. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. حالا میخوایم یه چند دقیقه با هم تو این آیه کمی تدبر بکنیم که چه خبر در پیش هست و اون چه میتونه از تمام اون گرفتاری ها نجات بدهد. همین حرف هاست که انسان توی مسیر را بیفته. یک خطاب به عمومه. بعضی از مفسرین نوشتن که این آیه شریفه وقتی نازل شد شب بود، شب نازل شد و اون شب که اول شب این آیه نازل شد پیغمبر اکرم بر اصحاب خوندن اون شب خیمه ای سر پا نشد، از جنگی برمیگشتن، جنگی بودن تموم شده، فاتح برمیگردن، برمیگردن این آیه ها نازل شد، این آیه ها نازل شد. پیغمبر اکرم معمولا اگر خیمه ای میزدن استراحتی میکردن، خیمه ای زدن شد. اصحاب هیچ کدوم خیمه ای نزدن، همش رو کردن به مناجات، و اون که از همه مناجات شدیدتر خود پیغمبر کرد. یا ایها الناس، مردم، اتقوا ربکم، تقوا پیشه خود بگیرید. ان زلزله الساعت شیء عظیم، که زلزله روز قیامت امری عظیم. حالا دقت میکنید که تو بعضی از تفاسیر خیلی لطیف توضیح دادن، اینجور گفتن که گاهی میشه که یک آدم معمولی نسبت به یک جریانی که رخ داده میگه که جریان مهمی بود، یه وقت یک انسان حادثه دیده، جنگ دیده و گرفتاری دیده، توفانهای حوادث بزرگ شده، او میگوید حادثه حادثه مهم بود. حالا حساب کنید، خدایی که از دنیا که میخواد یاد کند این فرماید متاع قلیل، یعنی دنیا با همه این فراز و نشیب و اوضاعی که داره همش چیه؟ ناچیز، کمه. این خداوند متعال می فرماید که این زلزله قیامت امریست عجیب. خیلی حرفه. این زلزله الساعه شیء عظیم، همین دو سه جمله‌ای که عرض کردم یه مقدار آدم فکرشو بکنه، چی دارد میگوید که این زلزله الساعه شیء عظیم؟ خدا دارد میفرماید، خدایی که از دنیا و همه شؤون این عالم به عنوان متاع قلیل یاد میکنه، او میفرماید که ان زلزله الساعت شیء عظیم. بعد یک کمی توضیح میفرماید، میفرماید که روزی است که هر مرضعه ای، یعنی هر زنی که بچه شیر میده، چنان اون روز، اون روزگاه سخت است، دشوار است که این زن بچه شیر بده از بچهش فراموش میکنه. یوم ترونا تزهل کل مرضعت اما ارضعت. وقت نکته لطیف ادبی داره که بعضی از مفسرین دارن، من توی یک تفسیر دیدم که خیلی لطیفه و خیلی مطلب عوض میشه، و اون اینه که صفت هایی که مختص به زن هاست، مثل مثلا حمل، دیگه تای تانیث لازم نداره. یعنی شما فرق بین مرد و زن رو در صفت ها میگید مسلم مسلمه، صالح صالحه، میگید مؤمن مؤمنه، مؤمنه که میگید یعنی زن، مؤمن که میگید یعنی مرد. این تای تانیث در این صفت ها برای روشن کردن اینکه این صفت مال مرد یا مال زنه میاد. صفتایی که مختص به زن هاست احتیاج به این تایتانیز نداره. حامل و معلوم مربوط به زن هست، به نتیجه حامله نمیخواد. و مرزه از همون صفت هاست، شیرده، دیگه احتیاج به مرزه گفتن نداره. اگر در کلام یک فصیحی این تایتانیز هم آمد، معلوم میشه این نکتهی داره. اون وقت این نکتهش بررسی شده که چیه؟ یک تای تلبس داریم، یعنی میخواد بگوید به این صفت متلبسه، مثل علامه مثلا میگیم، تای علامه احتمالا تای تلبس باشه، این معنا میده که یعنی به علم تلبس داره، همراه باش علم، تای تلبس. اون وقت گاهی میشه یک زنی بچه شیرخواری داره، بچهش تو گهواره، یه حادثه رخ میده تو خانه، از بچه تو گهواره یادش میره، گاهی مشغول شیر دادنه، بچه تو بغلشه، بچه داره شیر میخوره، متلبس هست این زن به ارضا و شیر دادن، داره شیر میده به بچهش. حادثه به قدری مشکل است که از این بچه تو بغلش یادش میره. اینو بهش میگن تای تلبس. اینه یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملا. روزگاری است که اگر زنی باردار باشه، اون جریان که پیش بیاد از شدت ناراحتی و وحشت وضع حمل میکنه، سقط جنین میکنه. یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حمله ها و ترن ناس سکارا. گویی میبینی که روز قیامت این مردم مستن ولی مست نیستن، عذاب خدا شدیده، ولیکن عذاب الله شدید. این دیگه قرآنه، این دیگه حدیثی که آدم تو سندش هم بخواد به نظر خودش خدشه بکنه نیست که آیا سندش چنین است چنان است. قرآن میگه یه همچه وضعی هست. اما تو همین آیه فرموده که چیکار کنید خوب میشه؟ اتقو. یعنی اگر چنونچه همین تقوا که عرفان حقیقی اینه. یا آقای دیروز کتاب من دادن که از جمعی از آقای مراجع سوال کردن که عرفان چیه، همه اینا حدودا یک مطلب گفتن. یکیشون گفته که خب بعضی ها یک چیزایی به نام عرفان درست کردن که نیست، ولی به طور عموم متحدن یک چیزی گفتن، گفتن اگر کسی درست متقی باشه میشه عارف. عرفان همون تقوای جدیست، همون که انسان واجبات چه خوب انجام میده، معصیت ها رو ترک میکنه، دل از دنیا میکنه، به یاد عالم بعدش هست و متوجه هست که هرچه بهتر بارشو ببنده. اگر اینجور شد میشه عارف، این دارای معرفت خدا شده. تو این آیه شریف هم یا ایها الناس اتقوا، اول فرموده چکار کنید، اون سپری که میتواند تمام این تیرهای خطرناک را از انسان دفع کنه و آدمی را حفظ کنه، اون سپر تقواست. اون حالتی که میتواند از تمام این گرفتاری ها انسان را نجات بدهد، اون حالت تقواست که میتونه نجات بده. اون حالتی که میتواند تمام اون گرفتاری ها را مبدل به عافیت بکنه، عقاید صحیح، اخلاق نیک و انجام وظائف بر محور ولایت وجود نازنین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. که عجیب در یه حدیثی داره، خیلی عجیبه، که یک کسی روز قیامت، حالا اینا که این گرفتاری ها هست عکسش هم هست، محشور میشه، تا محشور میشه من عجب ناز و نعمت فراوان، از همون اولی که محشور میشه رحمت و روح و نعمت و خوبی ها و خوبی ها و خوبی ها، خوش خوش بسیار در راحت. عرض میکنه خدایا چی شد که من اینقدر در راحتم؟ از خدا سوال میکنه که اینجام جا هست، از خداوند سوال میکنه، از فرشته ها سوال میکنه، سوال میکنه که چی شده که من اینقدر راحتم، اینقدر خوشم، از همین اولی که محجور شدم گرفتاری نیست، عذاب نیست، اینا که گفتیم نیست. یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا. مالونیز از همون اول دیده خوش و خوش و خرم. عرض میکنه که چی شده که من انقدر خوشم؟ یه نعمتای اضافه هم بهش داده میشه، به اضافه بهش نعمت میدن، باز تاج هایی از به اصطلاح مقامات خاص، عنایات به خصوص، حله های مخصوص، به صورت های مختلف باز بهش محبت میشه. عرض بکنه خدایا ما جواب بونه نگرفتیم خیلی متشکریم که خب باز لطف شده به ما، باز محبت شد، لطف شد، خیلی ممنونیم. ولی جواب ما این نشد، خیلی هم خوب خوشحالم هستیم که باز اضافه شد، اما جواب ما نشد. ما چیکار کردیم که اینقدر ما لطف میشه؟ اون وقت بهش گفته میشه تو بچات معتقد به پیغمبر و ائمه معصومین بار آورده.
الله
تو کاری کردی که اینا معتقد به پیغمبر اکرم، اونجا به خصوص در حدیث داره به ولایت پیغمبر و به ولایت معصومین معتقد شدن، و حاصلش آخر حدیث داره و بالاخره با قرآن آشناشون کردی و مذهبی بارشون آوردی. چون مذهبی بارشون آوردی اینه که اینا همش مال تو. بنابراین وقتی هم که انسان اینجور باشه دیگه اون گرفتاری ها در کار نیست، و امیدواریم که خداوند به لطف و عنایتش از همون ساعت اول انتقالمون از این عالم به عالم بعد در روح و رضوان و رحمت پروردگار به عنایت و تفضل معصومین علیهم السلام قوتور باشه. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترون تزهل كل مرزة أما أرزت وتزع كل ذات حمل حملا وترى الناس سكارى وما بسكارى ولكن عذاب الله شديد. آری حساب و کتاب ها عجیبه دیگه، این آیه رو هممون بلدیم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره اذا زلزلت الارض زلزالا واخرجت الارض اسقالا وقال الانسان ما له يومئذ تحدث اخبارا بان ربك اوحى له يومئذ يسلو الناس اشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فیض آماده است، خیلی معطلتون کردم، همیشه هم عذرخواهی میکنم، دیگه چیزی هم باقی نمونده از این ماه. امیدواریم بازم تپنده چند روز رو درک کنیم و خدا تفضل کند دلاتونه با این یه دقیقه و دو دقیقه روشندتر و مقدمه بیشتری باشد برای توسل انشاءالله. آری باید مراقب باشیم که اعمالمون دم مرگمون آزارمون نده، تو قبر آزارمون نده، در برزخ آزارمون نده. در حدیث اشاره به این شده که قیامتتونه ما یک کاری میکنیم، اما برزخ یه مقداری مثل این که مسائلی مطرحه، مسائلی مطرحه. قیامت اونجای حساب و کتاب خاص مهمی هم که دارد، یه مقدار مثل این که قرار بر مسائل دیگریست. و در هر حال ما این امیدواری رو به مرد همون دم مردن داریم. معنی اون حرف این نیست که نه هیچ کاری نمی کنن. چرا؟ از همون دم مردن هم کار آب فضل حق اینها دستشون باز انجام میدن. اون چه رسیده در این زمینه مدارکی که از مشخصه، گاهی بعضی از خوابها با مدارک تطبیق میکنه نقل میشه. الا قرار نداریم با خواب مطلب رو بگذرانیم. خیلی دیگه معروفه، میامد کسی به زیارت حضرت رضا علیه السلام، یه برادری تصمیم گرفته بود بیاد زیارت. برادری داشت، گفتیم برادر چون برادری داشت، برادری داشت که آدم درستی نبود و آلودگی داشت. اونم گفت برادر حالی که تو میروی زیارت آقا منم میام. گفت باش. اینم راه افتاد. این زیارتی برادری که آدم متقی و با این برادری که آلوده و میان، بین راه این برادر معصیتکار مریض شد، ازالت شدت پیدا کرد و فوت شد. گفت حالا که فوت شده و به قصد زیارت می آمده، ببرمش مشهد دفنش کنم. اینه که آوردش مشهد و غسل و کفن و طبق معمول آوردن حرم آقا امام هشتم علیه السلام، و بعدم برگردوندند و دفن کردن مشهد. خدا رحمت کنه مرحوم هاشم قزوینی، اون استاد بزرگوار را. ایشان گاهی ماه رمضان رو می رفتن همون قزوین خودشون، دهات اطراف قزوین، سری بر می گشتن. ماه رمضان تموم شده نشده پیداشون بود. یادم میاده که از رفاها بابا خیلی زود می آید، یعنی طبعا هم درس زود شروع میکنین، هم چیز دقیق زود می آید. فرمودن یه جهتش اینه که میترسم بمیرم، میخوام مشهد بمیرم، که وقتی مردم جنازه منو تو حرم ببرن، تو حرم ببرن. اینه که زود برمیگردم، زود میام، تا کار تبلیغی تموم شد برمیگردم. در هر حال اینو دفنش کردم. برادر شب خواب دید، دید عجب اوضاع خوبی داره، این و اون آلودگی ها، اون معصیت ها، اوضاع خوبی داره خیلی. گفت برادرم فکر نمی کردم وضع تو این باشه با کارات. گفت حق با تو بود، مردن سخت بود، آب بر بدنم می ریختید غسل می دادید آتش بود، رو مرکب منو گذاشتید آتش بود، کفن آتش بود، همه آتش در آتش بود، تا وارد سن امام هشتم گردید منو، گرفتاری ها تموم شد، آروم شد اوضاع، منو آوردید میان حرم. اونجا چشمم افتاد، دیدم بزرگواری میبینم، فهمیدم آقا حضرت رضا علیه السلام رو دارم میبینم، کسی هم خدمتشون هست. منم اوضاع احوال خارج صحن و حالم اینجا راحتم، و اونی که کنار حضرت بود گفت از صحن باز بیرونت ببرن همو حرفا از ها، از حضرت بقا که حضرت به لطف کنن، از حضرت خواستم که آقا لطف کنید اون گرفتاری ها برطرف بشه. اعتنا نکردم. مرتبه دوم اعتنا نکردم. اون شخص گفت آقا رو به حق حضرت زهره علیه السلام قسم بده، به حق بی بی قسم بده. این دفعه قسم دادم. آقای نگاهی کردم، فرمودن بعضی از دوستان ما اونقدر گناه میکنن جا نمیگذارن برای وسادت. حدود این حرفا دیگه من آوردن بیرون، بیرون که آورده تو سن که من رو بر میگردوندید، یه کسی صدا زد آزا عتیق الرضا، این آزاد شده ما مشرومه. دیگه اینایی که میبینی به برکت آقا به من دادن. دیگه حالا نزدیکیم اینجا. السلام علیکه یا ابوالحسن یا علی ابن موسی پناهگاه همه بی پناه و جا اینجاست، مطاف و قبلگه عرشه و گدا اینجاست. زهر کجا که شوی رانده و فرومانی به کردگار قسم جای التجا اینجا. اگر اگر دوای غم و درد و ناخوشی خواهی به آستان رضا سر بنه دوا اینجا. اگر تمام طبیبان تو را جواب کنند مدار باکو مخور قم تو را شفا اینجا. علی ابن موسی خیلی ممنونتیم آقا، اجازه دادی کنار قبرت بمونیم مولا. شهی که خاک تو سزو آمد محترم توی، مهی که نور می دهد بر عرب و عجم توی، رؤوف اهل بیتی و ولی ذوالکرم توی، به مسجد الحرام دل قبله توی، حرام توی، صفا و مروه می کند با حرمت صفا. رضا آقا جان فخر کنم، فخر کنم به سلطنت اگر تو را گدا شوم، نلایقم گدا شوم، گدا تو را فدا شوم. آقا چه می شود، چه می شود قبول تو به خاطر خدا.
خدا شود چه می شود قبول تو به خاطر خدا شوم نه تو ز من جدا شوی نه من ز تو جدا شوم نه من تو را را کنم نه تو مرا را رضا بهبه حال خوشی دارید بذارید من یه بیت رو از یه قصیده بسیار بلندی بخونم آقا ناز پرورد وصالم ناز پرورد وصالم از درت دورم نکن ناز پرورد وصالم از درت دورم مکن طاقت دوری ندارد این دل شیدای من طاقت دوری ندارد این دل شیدای من وقت رو بر عزیزان نگیرم آقا آخرین کلامشون این بود آقا رو به جان مادرش فاطمه ببانید و قسم آی امام رضا میان تو حرم این جلال شکوه رو میبینیم به این فکر میافتیم پیغمبر فرموده پاره تن من تو خراسانه اما بمیرم بر مادر زهرا اجازه بدید خیلی مختصر از کنار قبر بزرش بگم بیبی سلام ما به رحمت و به جود تو سلام ما به صورت کبود تو آخ مادر مادر سلام ما سلام ما به چهره خجسته سلام ما به پهلوی شکسته من از این شعر بلند من همین یه بیت رو میخوانم و التماس دا اگر مرحوم کمپانی نبرده بود و لسد و عدری خبر المزماری من یه بیت رو نمیخوندم سلام ما از اتاش سیدان موز میخوام بچه های فاطمه سلام ما سلام ما به صحنه مدینه سلام ما به سوز زخم سینه سلام ما به سوز زخم سینه
دیدم همه جا بر در و دیوار حریمت علی ابن موسی دیدم همه جا بر در و دیوار ننوشته است گناه کار نیاید. نوشته است گناهکار نیاید. یه بیت زبان دل خودم به عزیزان جسارت نشه. بده استخوانم آقا، بده استخوانم که فردا به زهرا بگویم سگ آستان رضایت، بگویم سگ آستان رضایم. بابش امام کاظم و بابل حوائج است، بابش امام کاظم و بابل حوائج است. پورش جواد منبع جود و سخاوت است، و کتم وراس مادر و معصوم خواهرش، تکتم وراس مادر و معصوم خواهرش. از خاندان عصمت و پاک طهارت است، در بین انبیای خدا نیست تفرق حرف، همه خدا و بیان حقیقت است. اما بدان که اشرف و سر خیل کائنات احمد بود، که علت غایی خلقت است. گفته مسیح بستن بندی ز کفش اونی در خورم بود، نمرا هم لیاقت است. گفته نبی چو بدعت و منی به این رضا، او از مسیح برتر و افضل به رتبت است.
قصیده خیلی بالایی، سه تا چهار تاش از مرحوم پدرم، خدا همه رفتگان رو رحمت کنه، همین سه تا رو میخونم و انشالله واگذار میکنم آجای محمودی.
میخواست چون کلیم خدا گیرد اجدها، با آستین گرفت که در او ترس و وحشت است. اما ابوالحسن علی موسی رضا ببین، در شیر پرده از سوی مولا اشارت است. شیر درنده شد به نگاهش، چون نقش شیر خوردی حمید. آن که سراپا بقاعت است، آنگه اجازه خواست که مأمون درد زهم، حالی که دست داد به مأمون فضاحت است. با یک اشاره باز شدی نقش پرده ای آل علی، و ترس نبر ما روایت است.
اینم عرض توسلم، برای که وقت نگرفته باشم اینجور منقطع منقطع میخونم دیگه، بستش نمیدم. حسابم را خدا داند، به دل غم بی شما راید. به گلزار ولای تو آقا کنار گل چو خار آید. صفای باغبان را بین که با خاری کنار آید. صفای باغبان را بین که با خاری کنار آید. عجب جمله قشنگی بود. هازا عتیق الرضا، خدا کنه به حق مادرش به ما هم بگه، بگن یا آزاد شده حضرت رضا. ز سقا خانه صحنش دلم پیمانه میخواهد،
حریم زامن آهو دلی دیوانه میخواند، دل دیوانه ما را نظر مستانه میخواند، نظر از گوشه چشمش دل دیوانه میخواند. سه سال عمه ای دارد، سه سال عمه ای دارد، غمش غمخانه میخواند. رقیه گفت بابا با دو زلفت شانه میخواند. اینجا بیست و چند روزه از آقا ابی عبدالله هر روز ذکر مصیبت شده. بذارید دو بیتم بگم این اشک‌ها متصلن باشه. شب عید بد که نزدیک شد بگیم خدا به این اشک‌های ابی عبدالله ما رو ببخش. گفت به روی سنگ قبر من زار بنویسید، اسیر سلسل را تازیان لازم لید. نام مادر رو بردن، منم نام این سه ساله رو میبرم. و یا علی فرج آقا امام زمان. اسیر سلسل را تازیان لازم نیست، بیت آخر عدو زد و بهانه گرفت و زد و به او گفتم بزن مرا که یتیمم، بهانه لازم نیست.
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم بأسمائك الحسنى، بأسمائك الحسنى محمد وآله صلواتك عليهم أجمعين، بأسمائك الحسنى وبدم المظلوم، بدم المظلوم، بدم المظلوم، استجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا فرج مولامون برسان، به فرجشون فرج به جهانیان کرامت فرما. آنی ما را به خودمون و مگذار، خدایا به علم و عملمون بیفزار. بار لا ستم کاران ذلیل فرما، مظلوم ها نصرت کرامت فرما. همه بندگانت جز اونا که با تو سر لجاج و انازی دارن مشمول رحمتت بفرما. خدایا هوای جمعه بندگانت روا فرما، خیر دنیا و آخرت با عافیت به همگان عنایت فرما. اسلام و مسلمین نصرت فرما، کفار و منافقین ذلیل گردان. جمعمون، جامعمون، کشورمون از آفات مسون بدار. توطئه‌های اجانب به خودشون برگردان. بهترین عنایاتت را در این ماه مبارک رمضان همراه با عافیت برای هممون تقدیر فرما. حسن عاقبت به همه مرحمت بفرما. به نبی و آله و عجل.